بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث ترک احرام، جلسه 843، تشنبه مورخه 2/8/96.
ما گفتیم ملاک دادیم که اگر از نظر فصاحت و بلاغت به شکلی است که واقعا بلغا یک لسان میگن آدم عادی نمیتونه اینجوری حرف بزنه، مثال نداریم خطبه حضرت امیر رو که ابن ابی الحدید که امام اهل بلاغته میگه که همه فصحا عالم باید جمع بشن و در مقابل این خطبه سجده کنن، چنانچه ملائکه در مقابل حضرت آدم سجده کردن. وقتی اینجوری یک آدم فصیح و بلیغ مسلط به یک زبان میگه آقا مثل این نمیتونه غیر من، اینجا وسوق به صدور پیدا میشه. اما هر کسی هر جمله فل جمله بلیغی را دید بگیم وسوق به صدور، این بعیده واقعا. در حدیث شبلی هم حالا یه وقت مناسب باشه اشاره میکنیم، سند که ضعیف بمانه نه قرینه این بری که محتوا اینقدر بلنده که از غیر معصوم صادر نمی شود، اینم بیه تعمل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طوائف پنج گانه رو روایاتش رو مطرح کردیم. با توجه به این طوائف خمسه ما از این طوائف نمیتونیم استفاده کنیم که لباس مخیط مطلقا بر محرم حرام است، در حالی که به وضوح در این روایات آمده است تیلسان مزرور و دکمدار اگه دکمش رو نبندید پوشیدنش اشکال نداره، یا صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام می‌فرمودند لا تلبس ثوبا له ازرار و انت محرم الا ان تنکسه. جامه دکمدار رو نپوش مگر این که مقلوبش کنی یا سر و ته بپوشی. خب این جامعه مزرور که انسان او رو چپه جایزه بپوشه، سر و ته جایزه بپوشه، خب مگه مخیط نیست؟ یا میبینید روایت طائفه دیگر نه قید اصرار نداره در روایت، در قبا قید اصرار داره ولی اینجا قید اصرار نداره، یا نسبت به طائفه اخیر میگه هر صوبی جایز است بپوشد او را محرم مگر صوب مدرع، جامعی که همه بدن رو بپوشانه مثل زره، اسمی از مخیط برده نمیشه. لذا از روایات که نمیشه یه ملاک استفاده کرد که ملاک در حرمت لبس این طوائف خمسه مخیط بودن است، وجدانم هم چی چیزی استفاده نمیشه. لذا با نگاه به روایات نمیشه موضوع حرمت رو مخیط قرار داد. سوال دیشبی که از آقایون سوال میکرد، زمنان ساعت سوالم 7:30 تا 8:30، نه ساعت 9 یکی از رفعا زنگ میزد که حالا یا یکی دیگه از رفعا، 7:30 تا 8:30 سوالاتی که بود ما پاسخ میدیم. بله سوال دیشبی که از آقایون سوال میکرد، آیا در روایات اهل سنت ما روایتی نداریم که لبس مخیط موضوع حرمت قرار گرفته باشد تا بعد بگوییم فقهای شیعه بل اجماع به این حدیث استناد کردن مثلا و عمل مشهور یا اتفاق علما موجب وثوق به صدور حدیث بشه. نظیر آنچه که ما در حدیث رفع القلم عن السبی ادعا کردیم که حدیث در مجامع اهل سنت نقل شده، سندش هم ضعیفه، ولی ابن ادریس در سرائه فرماید حدیث رفع قلم المجمع علی بین الفریقین، فریقین بر اعتبار این حدیث اجماع دارن، ثابت میشه اعتماد فقهای شیعه به حدیث رفع القلم عن السبی، لذا بهش استناد کردی. آیا در ما نحن فی روایتی از اهل سنت که موضوع حرمت لبس مخیط باشه نداریم؟ پاسخ این است که نخیر. جالب است که در روایات منقوله به طریق اهل سنت هم فقط موارد خاصی ذکر شده که متعلق حرمت لبس است و عمده این روایات در مجامع اهل سنت روایتی است که محور استدلال در این موضوع از عندهم روایت رو کتب سته اونها به اسناد صحیح نقل کردن، از جمله صحیح بخاری باب ما لا یلبس المحرم جلد دوم صفحه 137، صحیح مسلم، سنن ماجه، ترمذی، نسائی، اینا همه آوردن روایت رو. ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما یلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد. عمده روایت در باب محرمات احرام عنده اهل سنه ای روایته. مردی از پیغمبر سوال کرد محرم چه جامعی رو بپوشه؟ پیغمبر فرمودن قمیص نپوشه، عمامه نپوشه. البته بعضی از اینا به خاطر اینکه سر باید پوشیده نشود، حالا بعدا جاش اشاره میکنی. قمص جمع قمیص، ولل عمائم ولل سراویلات، سروال شلوار نپوشه. ولل برانس، برانس برنس یک کلاهی بوده مثل این چپی هایی که این کلاه خودایی که میذارن تو جنگ که میپوشونه اطراف سر و اطراف گوش رو تا روی سینه میاد، کلاهی بوده که عرب ها در اون زمان رو سرشون میذاشتن، گوشا و اطراف صورت و سر و همه رو میپوشنده. پیغمبر فرمودن برانس مرد نپوشه بخاطر اینکه سر پوشیده میشه. ولل خفاف، خف و کفش هم نپوشه. این روایتی که محور محرمات لبس عند اهل سنه است، لذا در روایات اهل سنت هم ما هیچ موردی پیدا نکردیم که در حدیث لبس مخیط موضوع حکم قرار گرفته باشه. جالب این است که از کلام برخی از بزرگان اهل سنت استفاده می شود اگر مخیط لبسش حرام است از باب تعدی از نفس است، بدایت المجتهد جزء اول صفحه 339 کتاب الحج القول فی التروک. بعد از این که این روایت رو ذکر میکنه میگه فتفق العلماء على بعض الاحکام الوارده في هذا الحديث فمما اتفقوا عليه انه لا یلبس المحرم قمیصا ولا شیئا مما ذکر فی هذا الحدیث. محل شاهد ما این جمله است: ولا ما کان فی معناه من مخیط الصوم. اون چه مثل این مذکورات است از مخیط صوم، یعنی که انه قیاسی کردن، گفتن پیغمبر که اینا را حرام کرده به خاطر اینه که مخیطه، لذا هرچی مثل اینا مخیط بود پوشیدنش حرامه. اصلا کلمه مخیط هم تو روایات اونها نیامده است. فعلیه نتیجه این که ما باشیم و روایات موجود عندنا و عندهم، ما از روایات نمیتونیم این قدر جامع رو بگیریم که قدر جامع بین مصادیقی که در روایات گفته شده پوشیدنش حرام است این است که همه اینا مخیطن، لذا بعد بیام یه قدر جامع درست کنیم بگیم لبس مخیط حرام است. نه خیر، از روایات واقعا هم چه معنای استفاده نمیشه. خب دقت کنید، حال که از روایات این عنوان استفاده نمی شود، جمعی از فقها آمدن از راه اجماع خواستن اثبات کنن اجماع تعبدی داریم که لبس مخیط بر محرم حرام است. ما عبارت چند نفر رو اشاره کنیم بعد وارد تحلیل بشیم. نخیر، صوب مزرور میتونی بپوشی اگه دگماشو باز بذاری، مگه مخیط نیست؟ اگه مخیط بودن وجه حرمته، صوب مزرور رو بپوش و دگماشو باز بذار. خواهی هرچی هر صوبی رو محرم جایزه بپوشه الا صوب مدرع، یعنی صوبی که همه بدن رو بپوشانه، فقط اونو نمیشه پوشی. مفهومش اینه که صوب مخیط اگه همه بدن رو نپوشانه میتونی بپوشی. از کجا قدر مشترکش مخیط بودن؟ هیچ از این طوائف خمسه استفاده نمیشه، قدر مشترک مخیط بودن است. بله، اهل سنت یه استفاده رو کردن، ابن رشد، حالا دیگرانشون هم همینه. بعدن یک حرفی از مرحوم علامه هم میخونیم که مرحوم علامه هم همین نگاه رو داشته که چند نگه قدر مشترک مخیط بودن بگیریم. ولی کو قدر مشترک مخیط بودن؟ این پنج طایفه رو کنار هم میگذارید اصلا از روایات استفاده نمیشه مخیط بر محرم حرام. حالا باید تحلیل کنیم برسیم. نخیر، باز اگر همچه چیزی باشه خیلی خوبه، اگر همچه روایتی باشه از مفهومش استفاده میکنیم. برای مردها مخیط بودن حرامه، اصلا روایت میگه زنها میتونن سروال بپوشن، بله، زنها میتونن قمیص بپوشن، بله، هیچ جا نداره زنها میتونن مخیط بپوشن. اگه بود که باز مطلب تمام بود، که همچه روایتی هم نداره. خب ببینید، عبارت صاحب جواهر رو دیروز اشاره کردید، حتما مطالعه کنید عبارت صاحب جواهر رو. و ما سمعته من معاقد الاجماعات کافن فی جعل العنوان لبس المخیط. صاحب جواهر می فرماید من نه در کتب اربعه نه در هیچ کتابی یه روایت پیدا نکردم بگه موضوع حرمت لبس مخیطه، ولی از این طرف معاقد اجماعات کافیست، اونم اجماعات و ما به تا و الف انقد جمعه اجماعات، یعنی ما انبوه اجماع بر این مسئله داریم، این همه اجماعات بر مسئله داریم و این اجماعات کافیست که دستا رو ببریم بالا تسلیم بشیم بگیم آقا موضوع حرمت لبس مخیط. این عبارت صاحب جواهر. مرحوم ناینی در تعلقی که دارن و در یک چاپ با دلیل الناسک چاپ شده این تعلیقه مرحوم ناینی، عبارتشون اینه لبس المخیط اجماعا حکاه جماعت کثیره اما النصوص فإنما تزمنت النهي عن لبس الثوب الذي يزره أو يدرعه أو لبس السراويل والقباء والخفين والقميص. خوب دقت کنید، مرحوم ناینی هم نگاهشون به روایات کاملا همین نگاهی بود که ما داشتیم. میفرماین اما نصوص نداره لبس المخیط، نصوص عناوین خاصه رو میگه، نهی میکنه از ثوب دگمه دار یا ثوبی که دگمه‌شو ببندی، ثوب مدرم، لبس و سراویل، قبا، خفین، قمیص. فرماد روایات اینا رو میگه. خب پس ما اینجور فتوا بدیم فقط بگیم اینا حرامه؟ میفرماین نه، لبس المخیط اجماعا حکاه جماعتون کثیره. ما میگیم موضوع حرمت لبس المخیط، دلیلمون اجماع، حکاه جماعتون کثیره. یه جماعت زیادی هم این اجماع رو حکایت کرد. واضح تر از این عبارات تلمیز مدرسه نجف، تلمیز محقق ایشون رحمه الله در کتاب المرتقا الى الفقه الارقا جزء دوم صفحه 151 مطالب لطیفی دارن، به دو سه نکتش اشاره میکنیم تا اون آخر بحث اجماع و مطرح میکنیم. ایشون هم میفرمایند در بحث حجشون ما در روایات عنوان مخیط نداریم، الغاء خصوصیت هم ممکن نیست. میگن معتمد، میگن اصلا اینجا روایات جوریست که الغاء خصوصیت ممکن نیست. درستم میگن ما الغاء خصوصیت کنیم به کل مخیط از اون روایتی که میگه ثوب دگمه دار نپوش، دگمشو نبند، اگه دگمشو باز کردی اما الفقیه اشکال نده، اون کسی که میدونه متوجهه ثوب مزرور بپوشه دگمهاشو نبنده، ما از این استفاده کنیم بگیم لبس مخیط حرامه. فمن الغاء خصوصیت ممکن نیست. بعدم وجهش اینه که میفرماین ممکنه بگیم این روایات که میگه محرم قمیص نپوشه، قبا و سروال نپوشه، لباس پوشی دگمه شو نبنده، لباس خاص بپوشه کپرو بپوشه. شاید بتوانیم بگوییم شارع میخواد محرم در حال عادی و با لباس مرتب نباشه، فقط همین، مثل حالت عادی اتو کشیده مرتب، نه اینجور نباشه. اگه لباس میپوشه چپه بپوشه، شعصن غبرا تو بعض روایات هم داریم، پیراهن میپوشه دگمهاشو نبنده مثلا. حالا قمیص که مثلا حرام مطلقا به نظر ما تو روایات عنوان قمیص آمده مطلق حرام، ولی نمیخواد مثل فرد عادی مرتب و منظم باشه. روایتی هم گفتیم در عرفات ذات مقدس حق به ملائکه خطاب میکنه، ببینید اینا بندگان من به خاطر امر من شعصن غبرا آمدن، نه به سرشون شانه زدن، نه صورتشون تو آینه مرتب کردن، نه لباس منظم اوتو کشیده پوشیدن، نه تو جلسه در دعای عرفه آمدن جلو دوربین که تو دوربین بیافتن مثلا، هیچ کدوم از اینا نبوده. یه وقت تو دعای کمیل من دیدم یک بنده خدای دوربین شه گرفته، خودم دیدم داره وسط دعا گریه میکنه اینجوری دستم میزنه به پیشانی خودش، دوربینم طرف خودش گرفته داره عکس میگیره که این بمانه در تاریخ که بالاخره در دعای کمیل گریه میکرده. امسالی وقت که از این بزرگان اصرار کرد که در نمیدارم مراسم برائت اونجا جاست برای شما فلان، گفتم یک آقای پیام داده بود فلانی بیاد اونجا، گفتم سلام بهشون برسون بگو خوب آدم آنجا بنشیند که خدا ببیند و دوربین نبیند. خیلی اینا موضوعیت نداره. حالا اینا حاشیه بود دیگه. خب حرف خوبی میزنه ایشون، میگه شاید این روایات که میگه قمیص به چپه مثلا بپوشه دگمهاشو نبنده، اینا نشانه اینه که مثل حال عادی نباشه. از کجا میگید مخیط نپوشه؟ خب تا اینجا بعد میفرمایم لاکن الانصاف، این انصاف هم عجب دلیلیه، لاکن الانصاف این است که ما باید ملتزم بشیم که مخیط به قول مطلق لبسش حرام است، ولو در نصوص اثری از اون نیست، ولی باید بهش ملتزم بشیم. چرا؟ میفرماین و ذالک لاجماع المتقدمین علی، چون علمای متقدم، حالا به تعبیر من اونایی که نزدیک عصر نص هستن، اجماع دارن که موضوع حرمت لبس مخیط است. ایشون میفرماین این اجماع کشف میکنه از یک سیره عملی در زمان معصومین. اجماع علمای متقدم لا محال بازتاب به یک سیره عملی در زمان معصومین، و اون سیره عملی ترک لبس مخیط بوده. این ترک لبس مخیط که در زمان معصومین بهش ملتزم بودن به خاطر حرمتش بوده، لذا می‌فرمایند ما اجماعی داریم در این مورد که از این اجماع قطع داریم به رأی معصوم، فعلیه نتیجه میگیرن باید فتوا بدیم لبس مخیط حرام است مطلق. خب حالا هر بله بفرمایید
جامعه داره، جامعه همون لبس مدرع
حالا ممکنه نه، ممکنه قمیص ثوب مدرع نباشه ولی حرامه. نه مدرع نه، قمیص ممکنه قمیص قصیر باشه. جالب اینه که حالا این دشتاشه ی عربی هم همچه قرینه ای نداریم که در اون زمان هم قمیص طویل بوده، نه اتفاق قمیص قصیر هم داشتیم. مدرع هم درش خیلی اختلاف هست، حالا میرسیم به معناش که اصلا مدرع چیه. آیا مدرع یعنی از صوب المحاط و بالبدن، اینو میگن مدرع که بعد عملا کیسه خواب رو شامل میشه. چند سال قبل که خیلی هوا سرد بود و مشعر و اینا یه بحث جدی شده بود، آیا کیسه خواب میتونه با خودش ببره مشعر یا نمیتونه ببره، حاجی تو کیسه خواب بخوابه. اگه صوب مدرع رو چنانچه ادهی معنا میکنن یعنی صوب محاط به بدن بگیری، با کیسه خواب میشه صوب مدرع. صوب مدرع آیا صوبی که فتحتان من الرأس، فتحتان من الید که بعضی میگن، یا نه صوب المحاط به بدن که بعضی میگن، بین متأخرین بین موجودین اختلاف. صوب مدرع یعنی چی؟ صوب مدرع رو باید معنا کنیم، باید ببینیم میتونه قدر جامعه باشه یا نه. اگه صوب مدرع قدر جامعه شد و اون روایات طایفه پنجم هم حصر میشه حقیقی، لا تلبس یا چی البس صوبن الا صوبن مدرع، مثلا حصر میشه حصر حقیقی عملا. حالا اونو برسیم بررسی کنیم آیا مدرع قدر جامعه میشه یا قدر جامعه نمیشه. خب دقت کنید اینجا دو سه نکته وجود داره نسبت به این اجماع باید بررسی کنیم. یک، آیا اجماع تعبدی آن هم من المتقدمین در مسئله وجود دارد بر این که حرام است بر محرم لبس مخیط، یا همچه اجماعی ندارد؟ اگر ابتنائمون بر اجماع منقول است کما یبدو از صاحب جواهر، کما یظهر از محقق نائینی، آیا واقعا این ادعا که حکاه جماعتون کثیره، چنانچه نائینی می فرماید، یا معاقد الاجماعات چنانچه صاحب جواهر می فرماید، واقعا اینجوریه؟ این اجماع رو حکاه جماعتون کثیره بعدی که موجب وسوق بشه. و نکته سوم، آیا خود مدعیان اجماع به این اجماع به عنوان یک اجماع تعبدی نگاه میکنن یا اجماع برگرفته شده از نصوص که ان اگر علما اتفاقی هم دارن به خاطر برداشتشون از نصوص است، نه اجماع تعبدی چنانچه صاحب مرتقا می فرماید. این سه نکته رو بررسی کنیم، شما هم مطالعه کنید اقوال گذشتگان رو بررسی کنید تا ببینیم این اجماع میتونه مستند این نظریه باشد یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی خوب، خیلی خوب، اینم بچون استحسانی. بله.